أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکم وقف مؤبد قبلا مشخص شد که بیعش جایز نیست مگر با عروض یکی از اون مسوقات. به مسوقات را هم در 10 صورت تلخیص کردن که 7 صورتش قابل پذیرش بود، 3 صورتش مورد نقد بود با اون تفصیلی که گذشت. درباره وقف منقطع، اون مقداری که انقطاع زمانی داشته باشد، مثلا بگوید من 10 سال وقف کردم، 10 سال، این چون اجماع بر بطلان اوست از حریم بحث خارج است، برای اینکه باطل است. اما وقفی که انقطاعش پیشبینی نشده از در زمان معین یا مقتوع است و نه منقطع، ببینیم بی اینها جایز است یا جایز نیست. اونایی که زمان معینی ندارد، مثل اینکه وقف کرده این خانه رو برای شخص معین یا طبقه معین، ولی بالاخره این ابدی نیست، منتها زمان مرگ اون موقوف علیه معلوم نیست، ولی بالاخره ابدی نیست. یه وقت است که نه، وقف ظاهرش ابدیت است، برای اینکه وقف کرده برای این نسل و بعد از او برای نسل‌های دیگر الی یوم القیامه، لکن در اثر یه سلسله حوادث غیر مترقبه این نسل منقرض شد، همه‌شون زیر آوار رفتن. این میشه مقتوع نه منقطع، یعنی حوادثی آمده این رو سلسله قطع کرده، ولی بعضه به ظاهر این دائمی بود دیگر، حتی گفتن الی ان یرث الله الارض و من علیها. در اون گونه از مواردی که وقف منقطع صحیح هست، حالا یا انقطاعش در اثر انقراض نسل است و پیشبینی می شد، مثل اینکه وقف کرده برای همین نسل معین، یا نه انقراضشون پیشبینی نمی شد، مثل اون جایی که گفت نسلا بعد نسل، ولی کل این نسل در رفته زیر دعوار و منقرض شد. در این گونه از موارد آیا بیعش جایز است یا نه؟ موانع بیع ارزیابی شد که هیچ کدام از اون موانع وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر حقیقت وقف فک ملک باشد، این اصلا واجد اولین شرطش که ملکیت عوضین است نیست، بیعش جایز نیست، برای اینکه ملک نیست. نظیر تحریر رقبه، نظیر فک وقف مسجد. و اگر چنون چه از سنخ فک ملک نباشد، لکن قید آمده باشد که جلوی نقل و انتقال را گرفته باشد، بله، اما ملک مدار بسته است و بی نقل عین است، تبدیل عین است. اگر چیزی تبدیل پذیر نباشد، نقل پذیر نباشد، خب بیش صحیح نیست. پس یا برای فقدان ملکیت است یا برای فقدان تلقیت، و وقف هیچ کدوم از این دو نیست در وقف‌های منقطع، نه از سنخ فک ملک است نظیر مسجد، وقف مسجد، نه اون طوریست که جلوی نقل و انتقال را بگیرد، پس مانع درونی ندارد. اصلاحات بیرونی که تجارت انتراز و اوفو بلغود و اهل الله بیر امثال زالک باشه هست، ملک هست، قابل نقل و انتقال هست، خب پس فرید فروشش جایزه دیگه. مشکل این است که در وقف منقطع این مبانی چهارگانی که بود برابر کدامی که از این مبانی میشه فروخت و کی میتواند بفروشد؟ بر اساس این که ملک واقف واقع باشد، خب خود همین این موقوفه صلاحیت فروش دارد، یا صلاحیت دارد که مبیع بشه، هم واقف صلاحیت اون را دارد که فروشنده باشه، مرحوم شیخ این را قبول کرده. اما درباره موقوف علی، اگه موقوف علی بخواد بفروشد، نظری دارن که سیدان استاد امام رضوان الله نقد میکنن. ببینیم نقد امام نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله ما وارد است یا وارد نیست. اگر واقف بخواهد بفروشد، بنابر اینکه به ملک واقف باقی است و محظور ندارد. اما اگر چون چه گفتیم منتقل می شود به ملک موقوف علیه علل وجهین، یا ملک مستقر که بعد به ورثه اینها می رسد، یا ملک متزلزل که بعد از مرگ این موقوف علیه به ورثه اونها نمی رسد، بعد از انقراض این موقوف علیه هم به ورثه اونها نمی شد، به واقف برمی گردد. علل وجهین بیع موقوف علیه هم جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم شیخ اینجا یه نقدی دارن، سید مبنایی دارن، سنن استاد نقد میکنن. فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله این است که موقوف علیه نمیتونه بفروشه. چرا؟ برای اینکه با هدف وقف سازگار نیست، با غرض واقف سازگار نیست. واقف این رو وقف کرده که در دست اینها باشه، نه که اینا بفروشن. چون با هدف واقف و غرض وقف سازگار نیست، پس موقوف علیه نمیتونه بفروشه. نقدی که سید در استاد امام رضوان الله دارن این است که یا شما باید بگویید حقیقت وقف در این گونه از موارد فک ملک است که نمیگید، یا باید بگویید که حبس است به نحو اینکه جلوی تلق بودن او را گرفته و انشا کرده، یعنی در حقیقت وقف عقص شده که نمیگید، یا باید بگوید اطلاقات دلیل حرمت فروش وقف شاملش میشه، او رو که میگید مال وقف معبد است و امثال زاله. خب اگر اون دلالت داشته باشد دیگه شما به غرض واقف توسط نمی کنید که میگید برای فرم لست صحیحت فلان یا مکاتبه فلان. پس اون لا یجوز و شراء الوقف این رو گفتید منصرف هست به وقف دائمی، وقف منقطع رو نمیگه. پس فک ملک نیست، مأخوذ در حقیقت وقف که منشأ به انشاء وقف باشد نیست، مشمول ادله من نیست، فقط میمونه لم یبقى الا اینکه هدف وقف و غرض وقف این است که در دستش باشه. اولا ما مأمور به حفظ اهداف اشخاص نیستیم، ولی خود شما نظرتون اینه که تخلف غرض در معاملات باعث فساد معامله نیست. همون مثال های فراوانی که میزنن، اگه کسی به خیال اینکه مهمانی منزلش میاد یه مقدار میوه تهیه کرده، غرضش پذیرایی مهمان بود، بعد معلوم شه ضیفی در کار نیست، این معامله که باطل نیست. یا به غرض رفتن به عیادت بیماری میوه تهیه کرده، دستگلی تهیه کرده، بعد رفته دیده او قبلا مرخص شده، این غرض فوت شده. تخلف اغراض و امثال زاله که باعث بطلان معامله نیست. ما هم که مأمور نیستیم که اهداف واقف را رعایت بکنیم، و خود شما هم در موارد دیگر مقید نبودید که اهداف واقف را رعایت بکنید. پس اینکه فرمایید غرض واقف این است که در دست او باشید، این فرمایش تام نیست. این یک. و ثانیاً غرض واقف آن است که منفعت این عین به او برسه دیگه، همین منفعت این عین موقوفه به موقوف علیه برسه. و این شخص مسلوب المنفعه میفروشه، میگه من این خانه را به شما فروختم، مادامی که خودم هستم خودم میشینم، بعد ملک شما، بعد شما منتقل میشه، ملک شما هست ولی من بهره برداری میکنم تا زندم، بعد از مرگ من مال شما باشه. مثل اینکه اجاره دراز مدت کرده، در اجاره دراز مدت چطوره؟ الان این خانه رو به اون میفروشه، خانه میشه ملک خریدار، بعد ازش اجاره میکنه میگه من تا زنده هستم اینجا ببونم. اگر این مال دیگری باشه و منفعت مال موقوف علیه باشه، این استیفا بکنه که جمعش ممکنه. پس صرف این که هدف واقف این است که موقوف علیه از منافعش استفاده بکنه، این مانع بی نیست. نظیر این مستاجره، و خود شما هم طبق این مبنا که اینجا فرماشه که اینجا همون در جای دیگه فتوا نمیدید، بنابراین همونطوری که واقف میتونه بفروشه، اگر ما گفتیم در وقف منقطع ملک واقف به ملک واقف باقی است، موقوفه هم میتونه بفروشه. نه، اگر گفتیم موقوفه علی به ملک مستقر مالک است که کاملا میتونه بفروشه. اگر به ملک متزلزل مالک است باید با اجازه واقف باشه. این همون قسمه. این بخش های نقد سیدن استاد تا حدودی مورد قبول است، چون که خود مرحوم شیخ هم مواردی رو میپذیرند. عمده اون بیان لطیف مرحوم هاشم دوستین است که ایشون همان درست است که ما در معاملات تابع اهداف و اغراض طرفین نیست. همین مثال هایی که گفتید درباره مهمان یا درباره بیمار، عیادت بیمار، همش درست. اما این فرمایش را به صراحه مرحوم آشامسه نداشتن. می شود فرمایش مرحوم آشامسه را با کمک گرفتن از مبنای سیدن استاد رو تصمیم کرد و اون گفت که شما که میگید وقف حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد و امضای وطیره و بنای اغلاست و اغلا چه اهل نهله باشند چه منتهل نباشند وقف دارند، همین اغلا که در معاملات اغراض و اهداف را لازم الاتباع نمیدونند، اگر کشف بکنن که غرض واقف در اینجا چیست، سعی میکنن غرض واقف رو حفظ کنن. میگن واقف غرضش این بود، نیتش این بود، منظورش این بود. خب اگر میگن منظورش این بود، غرضش این بود، نیتش این بود، هدفش این بود، یعنی اصرار بنای اغلا بر تعمیر غرض واقف است. و چونه شما میتوانید بگید این رهاست، میتوانید بر وضعی فروغ. بنابراین این فتوا به جواز بیع عین موقوفه در منقطع الاخر کار آسانی نیست. اون وقت اونچه را که ایشون به عنوان تأیید ذکر کردند و اشعار تقویت می شود، اونی که ایشون به عنوان تأیید ذکر کردن منتها ازش رد شدن، رو اون نایستادن، برابر رو فتوا ندادن، اون است که از بعضی از روایات صحیح و معتبر برمی آید که وقف منقطع هم نظیر وقف دائم ممنوع البیع است، مگر اینکه از مسوقات پدید بیاید. اگر ما از اون روایات توانستیم استفاده کنیم که وقف منقطع مثل وقف دائم ممنوع البیع است مگر یکی از این مسوقات پدید بیاید، با توجه به بنای اغلا که تمام سعیشون این است که غرض واقف را رعایت بکنن، جمعا نتیجه همون در بیاد که برام شیخ فرمودن، یعنی به وقف منقطع موقوف علی حق فروش نداره. لااقل این مقداری که ایشون قبول فرمودن که موقوف علی حق فروش ندارد، این ثابت میشه. نه، غرض حفظ عین بود، تسبیل منفعت، منفعت رو که میتونه مفروشه، منفعت رو یعنی اجاره میتونه اجاره بده. در اینکه موقوف علیه میتواند منفعت را به دیگری منتقل کند به نحو اجاره، حرفی نیست. عمده آن است که عین رو میتونه بفروشه یا نه مسلوب المنفعه. عین را بفروشه، اگر خود موقوف علیه بخواد بفروشه، چون منفعت هم مال اوست، عین هم مال اوست، رو مبنای این که ملک مستقر موقوف علیه باشه هیچ محذوری نداره، عیناً و منفعتاً به شخص منتقل میکنه. اینجاست که مرحوم شیخ فهمید که غرض واقف اینه که این در دستش باشه. در اینجا تو بحثای روزای قبل هم داشتیم که اگر ما احراز کردیم غرض واقف آن است که منافع این را این موقوف علیهم ببرن، حالا یا خودشون میشینن بالمباشره یا به تسبیب اجاره میدن منفعتش میگیرن. یه وقت است که نه، ظهور وقف نامه در اسکان است و انتفاع است و امثال ذلک، نظیر وقف مدرسه برای طلبه ها یا خوابگاه برای دانشجو. اونجا که منفعت رو به طلبه و دانشجو ندادن که او اجاره بده که، یا منفعت رو به دیگری منتقل بکنه که، این حق انتفاع دارد. یعنی خودش باید قراردش این است، هدفش، هدف واقف همینه که اینجا بخوابه، خوابگاه اوست، یا اینجا زندگی کنه. بله، اگر ما از وقف استفاده کردیم که واقف انتفاع این بنا را به این شخص داد، نظیر آریه میشه. انتفاع که قابل اجاره نیست، قابل بیع نیست به زعم عده‌ای. خب ولی اون چون احراز نشده، اگر ما فرمایش بر مایش همسین رو پذیرفتیم که درست است که رعایت اهداف و اغراض همه جا لازم نیست، در معاملات لازم نیست، لکن بنای اقلا بر حرمت نهادن به هدف واقف است و این غرض و هدف گرچه تحت انشاء وقف واقف نیامده ولی گویا منشأ واقف است، رعایت این در اوقاف به خصوص لازم است. و اون روایتی که خود امام رضوان الله اشاره کردن، بعد هم گفتن اللهم الا یکون کذا و ازش گذشتن، اون روایت میشه مؤید یا مثلا جبران دلیلیت اون فرمایش بر امام شمسه. اون روایت این است که شوفا بودن از زیل مکاتبه علی، روایت علی ابن مهزیار برمی آید که فروش عین موقوفه در منقطع الاخر هم بی محذور نیست. وسائل جلد 19 باب صفحه 188 روایت 6 باب 6 از کتاب الوقوف و صدقات. صحیحه علی ابن مهزیار است که قال و کتبت الیهم، همون سعید حسین ابن سعید ان علی ابن مهزیار که در روایت 5 بود، داد کتبت الی ابی جعفر ثانی، اینجا هم کتبت الیه یعنی به ابی جعفر ثانی سلام الله علیه، ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الزیعه اختلافا شدیدا، این زیعه، این باغ، این مزرعه، این مرتع که مزرعه که برای این گروه اختلاف وقف شد، اینا میگن اختلاف هست بین موقوف علیه، ما چیکار بکنیم؟ و انه لیس یؤمن ان یتفاق مذالک بینهم بعده، ممکن است این اختلاف بیشتر بشه و آسیب به فراوان این هم به دنبال داشته باشه. فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، اگر نظر شریف شما اینه که این عین موقوف فروخته بشه و سهام این موقوف علیهم به اینها داده بشه تا این نزاع ختم بشه، به امر بکنید ما هم انجام بدیم. فكتب عليه السلام یعنی ابی جعفر ثانی در جواب نامه علی ابن مهزیار مرغوف بودن، همود و اعلمه ان رأی له ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبی الوقف امثال، فتوای من اینه که اگر واقعا منشون اختلاف هست و این اختلاف ممکنه آسیب برساند، بفروشه بهتر. فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، این تعلیل هم بود که در سه و زیغ این تعلیل قبلا بحث شد. سیدن استاد بفرما به این که این زیل مشعر به آن است که وزان وقف منقطع همون وزان وقف دائم است. اگر وقف منقطع بیعش اندل اختیار جایز باشد، چرا حضرت تعلیل میکند به این که گاهی اختلاف میشه، ممکن این اختلاف آسیب برسونه؟ مگر اینکه اون استدراکی ایشون میکنن بگن میفرمان که استدراک ناظر به استدراک فرمایششون ناظر بینه میفرمان مگر اینکه ما بگویم این تعلیل ناظر به اصل جواز فروش بین اصل جواز فروش وقف نیست، وقف منقطع در مطلقا جایز است، لکن در زمینه اختلاف جوازش قطعی تر است که این تعلیل به لحاظ اون ذیل باشد که اگر اختلاف هست ان یبیع ذلک امثل، که تعلیل مال اون امثلیت و ارجحیت است نه تعلیل مال اصل جواز بیع وقف منقطع. ولی خب مستحضرید، یکی از موارد استظهار مطلب از روایت اینه که غریزه سائل، فهم سائل، متعارف حوزه سؤال مشخص میشه. یک، امضای امام الحمدلله، امضای امام نسبت به این غریزه فهمیده میشه. دو، ما این دو مطلب را کاملا میتوانیم الحمدلله از همین صحیحه علی بن مهذیار به دست بیاریم. اون چه که در ذهن اون سائل بود و افرادی که محل ابتلای عملی اونها بود، یک، و در ذهن شریف علی ابن مهذیار که فقیه هست از نظر محل ابتلای علمی او در ذهن او بود، دو، این بود که وقف نمیشه فروخت. خب اگر وقف منقطع مطلقا به اجاز باشد دیگه سوال نمیخواد، که معلوم میشه که اون چه که در اذهان اون آیون بود عدم جواز بیع وقف منقطع است که محل ابتلای عملی اونا هم بود. اون چه که در ذهن شریف علی ابن مهذیار که فقیه هست مستقر بود که محل ابتلای علمی او بود نه عملی او، این است که بیع وقف منقطع در حال اختیار جایز نیست. از فرمایش امام رضوان الله علیه هم امضای این غرایز و ارتکازات مردمی به دست می آید، از تعلیل هم به دست می آید که مطلقا یلورها نیست که بشه فروخت. از این مجموعه انسان می تواند فتوا بدهد، یا به صورت الاغوا یا به صورت اهبت وجوبی، که اغوا مرحوم شیخ است. این نقدی که سیدن استاد رضوان الله علیه مثل فرمایش مرحوم شیخ داشتن این بخشش وارد نیست. بالاخره تا مثلا یکی از مسوقات پدید نیاید فروشش مشکله. هم فرمایش مرحوم محمد حسین هم ظهور این صحیحه با این محتوا، اگر انسان به اون جایی نرسد که بگوید اقوا حرمت بیع وقف منقطع است، اهوت لاعلینه، اهوت وجوبی نه اهوت استحبابی. خب از این فرق ما بگذریم وارد بخش دیگر میشیم. اگر هیچ محظوری در عین موقوف نباشد، اون وقت واقف، اگر ملک واقف باشد موقوف علیه بفروشه میشه فضولی، ملک مستقر موقوف علیه باشه واقف باشه میشه بفروشه میشه فضولی. ولی علی ای حال بی صحیح است، بی فضولی که باطل نبود، منتها متوقف بود بر اجازه من به یدی عقدت الامر. اگر این مبنای اول رو قبول کردیم که در وقف منقطع الاخر این عین به ملک واقف باقی است، غیر واقف بفروشه میشه فضولی، ولی معامله صحیح است، به اجازه او وابسته است. اگر گفتیم منتقل میشه به ملک موقوف علیه ملک مستقر، واقف بفروشه میشه ملک میشه فضولی، معامله صحیح است، منتها اجازه میخواد. اگر گفتیم ملک غیر مستقر موقوف علیه هست و موقوف علیه و واقف با هماهنگی هم بفروشن صحیح است، هر کدام بدون دیگری بفروشه همون جریان فضولیت مطرح. اینا مبانی سگانی بود، مبانی سگان روشن. احتمال چهارمی هم بود و اون است که ان در انقراض یسرف فی سبیل الله. این ان در انقراض یسرف فی سبیل الله رو شما توضیح بدید یعنی چی؟ یعنی وقف ابدی میشه، حدوثاً وقف منقطع بقاءً میشه وقف ابدی. این وقف آنست که در هنگام انشاء یا ابدی است یا منقطع. دیگه حدوثاً منقطع باشه و بقاءً بشه وقف ابدی، پس بقاءً این نیست، وقف نیست. اگر بقاءً وقف نیست به اش جایزه. پس چرا گفتن یا سبو فی سبیل الله؟ گفتن بگه چون واقف مشخص نکرده است که بعد از انقراض اینها به کی بدیم، میشه مال مجهول مالک. امام رضوان الله علیه فرمود که چون این چنینه پس باید به اذن حاکم شهر باشه. وقف که نیست، مال مجهول مالکه. و کسی که به یدهی عقدت الامر است، امام است و حاکم شهر است، اصرف او به اذن حاکم شهر میشه فروخت. اگر ما گفتیم در مرحله چهارم یستفو فی سبیل الله، معناش این است که حالا چون راه موقف علیه منقرض شد، این رو بهتری باشه که در راه خدا صرف بشه، اما نه اینکه وقف باشد. اگر وقف باشد معناش این است که حدوثاً وقف منقطع بود، بقاءً وقف دائم، که همچه وقفی ما نداری، بس باشه وقف نیست. حالا که وقف نیست پس بهش جایزه. بهش به وسیله کی با انجام بگیره؟ من بیدهی عقدت الامر، همون ولی مسلمین است، میشه حاکم شهر. حالا اگر واقف زنده است به اذن حاکم شهر بفروشه، و اگر واقف زنده نیست خود ولی امر مسلمین مستقل انتخاب میکنه. اینها بحث های بود مربوط به وقف. خدا غریق رحمت کنه مرحوم به شیخ انصاری رو، که این کتاب شریف بهش یه دائره المعارف حقوقی و معاملاتی است. به استثنای مسئله عبادات، غالب بحث های معاملات تو مکاسب هست. یعنی اگه کسی در خدمت کتاب مکاسب مرحوم شیخ، مکاسب منی عام، از مکاسب محرمه تا آخر خیارات و شروط کاملا با این کتاب معنوس باشه، در معاملات میتواند صاحب نظر باشد، به این صورت که اونطوری که مرحوم شیخ گفته این کتاب خوب درک بکند. در قالب بحث‌های معاملات این میتونه صاحب نظر باشه. در اون بخشایی هم که سبقه عبادی دارد به معاملات نیست، حتی ایقاع است به نظر بعضی هم به نظر بعضی ها ایقاع است، عقد نیست مثل وقف، در این هم میتونه صاحب نظر باشد. میبینید بزرگان دیگر وقتی جریان وقف رو مطرح میکنن، میگن که فصل سوم در کتاب ما به فیما یرجو الی شرایط العوضین است. عوضین باید ملک باشن، منفعت محلله و غرایز داشته باشن و تلق باشن، پس بیع وقف و رهن و مولد و امثال ذلک جایز نیست و تفصیل او فی محله. اما مرحوم شیخ بحث های وسیع کتاب وقف رو آورده تو بیع. الان بیدید مدت ها ما الان در با کتاب وقف بحث میکنیم. اگر کسی در خدمت این کتاب قیم باشد، در بسیاری از مسائل عقود اسلامی صاحب نظر میشه. امیدواریم که ذات اقدس اله همه شما را جزء علمای راستین قرار بدهد، که لیون زر قوم هم ازا رج و لیهم ایام شهادت صدیق کبر فاطمه زهرا سلام الله علیه هم هست و سالگرد ارتحال ملکوتی امام هم هست و جعلکم مبارکا اینما کنتم به محمد و آل داریم.